این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب سلام به شما که دارید ما رو میشنوید. خیلی خوش اومدید. امروز قراره یک کاوش عمیق داشته باشیم تو یکی از مقالات خیلی مهم سایت ایرانپدیا.
سلام. آره، و راستش موضوعمون امروز یه مقدار حساسه، ولی خب دونستنش برای همه ضروریه.
دقیقاً. ما می‌خوایم واقعیت‌های بالینی اختلال پدوفیلیا رو بررسی کنیم. اینکه اصلا چی هست، نشانه‌های پنهانش کدومان و شما چطور میتونید از بچه‌های اطرافتون محافظت کنید. هدفمون اینه که ابهام رو کنار بزنیم و حقایق رو شفاف بگیم.
مقاله ایرانپدیا هم دقیقاً با همین رویکرد شروع میشه. نگاه به تاریخچه این اختلال خیلی جالبه، چون نشون میده درک بالینی ما چقدر در طول زمان تغییر کرده. این وضعیت از سال 1968 رسماً وارد DSM-5 شده که خب همون راهنمایی تشخیصی
روانپزشکی.
درسته. و به طور خاص با تمایلات یا رفتارهای جنسی شدید و تکرار شدنده نسبت به کودکان تعریف میشه.
چیزی که تو این تحقیق واسه من خیلی عجیب بود ریشه این کلمه است. یعنی تو حقوق روم پدوفیلیا در اصل به معنای دوست داشتن کودک بوده. این یه تضاد خیلی وحشتناک با تعریف امروزی داره.
آره، امروز این کلمه مستقیماً به معنی سوء استفاده جنسی از کودکه. و این تضاد رو میشه تو شخصیت خود این افرادم دید. داده ها نشون میدن اونا معمولاً یه نقاب به چهره دارن.
یه نقاب خیلی گولزننده. یعنی تو نگاه اول خیلی خجالتی و درونگرا به نظر میرسن. اما در واقعیت
به شدت مضطرب، پرخاشگر و ریاست طلب هستن. اونا از همین ظاهر آروم و موجهشون سوء استفاده میکنن و معمولاً میرن سراغ شغلها یا کارهای داوطلبانه ای که با بچه‌ها در ارتباطه.
که دسترسی راحت تری داشته باشن. و خب همین مخفی کاری باعث میشه که فهمیدن آمار دقیقشون انقدر سخت باشه.
دقیقاً. اونا تمایلاتشون رو به شدت پنهان میکنن. برای همین آمارهای رسمی قطعاً کمتر از واقعیت هستن. با این حال منابع میگن حدود 1-5% مردان تو آمریکا این تمایلات رو دارن.
که اگر تو کل جمعیت حساب کنیم عدد ترسناکیه. حالا سوال اینجاست که این اختلال از کجا میاد؟ ریشش چیه؟
تحقیقات نشون میده که این نتیجه ترکیبی از عوامل خطره. مثلا داشتن اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا حتی اینکه خودشون تو کودکی سوء استفاده رو تجربه کرده باشن.
البته مقاله به موارد عمیق‌تری هم اشاره میکنه، مثل اختلالات رشد عصبی تو رحم مادر یا بزرگ شدن توی خانواده آشفته.
آره، یه شبکه پیچیده از عوامل محیطی و رشدیه. و این پیچیدگی تو نحوه عملکردشون هم کاملا مشهوده. اونا معمولا با زور کارشون رو پیش نمیبرن.
با فریب دادن جلو میرن. با کادو دادن به بچه یه اعتماد دروغین میسازن. بعدش با الغای حس ترس یا عذاب وجدان بچه رو مجبور به سکوت میکنن.
جوری که بچه فکر میکنه خودش مقصره. و پیامدهای این دستکاری روانی روی رشد بچه فاجعه باره. از افسردگی شدید گرفته تا اختلالات خوردن و PTSD.
برای همین شما باید نشانه های هشدار رو جدی بگیرید. اولین سرخط معمولاً تغییرات رفتاریه، مثل شبادراری ناگهانی، کابوس یا فوبیاهای جدید.
100%. به علاوه رفتارهای جنسی غیرعادی که مناسب سن کودک نیست یا حتی عفونت‌های مکرر ادراری، اینا زنگ خطر هستن.
پس راهکار عملی چیه؟ مقاله ایرانپدیا رویکرد خوبی داره. یکی از چیزایی که خیلی توجه هم رو جلب کرد، ساختن اعتماد به نفس و بچه است. بچه‌ای که اعتماد به نفس داره، خیلی سخت در فریب میخوره.
این محکمترین قدمه. در کنارش باید حریم خصوصی بدن رو واضح آموزش بدید. بچه باید بدونه هیچ کس حق نداره از مرزهای بدنیش رد بشه.
و البته فضای اینترنت. خیلی از این افراد از فضای مجازی برای جذب و فریب استفاده می کنن، پس نظارت روی محتوای اینترنت ضروریه.
و قانون همیشگی، هیچ وقت، تحت هیچ شرایطی، کودک رو با افراد ناشناس تنها نذارید. اینا یه خط دفاعی قوی می سازن.
کاملا موافقم. خب، قبل از اینکه تموم کنیم، این موضوع یه سوال عمیق رو تو ذهن آدم جا می زاره.
چه سوالی؟
اینکه با توجه به مهارت بالای این افراد تو پنهانکاری و ظاهر موجهشون، ما چطور میتونیم بین هوشیاری مداوم برای حفظ امنیت بچه‌ها و جلوگیری از تبدیل شدن به جامعه پر از پارانویا و بی‌اعتمادی مطلق تعادل برقرار کنیم؟ این چیزیه که همه ما باید بهش فکر کنیم.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.